سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی. در تاریخ 24 آبان ماه سال 1359 شمسی مطابق با 6 محرم سال 1401 قمری، جلسه 45.
معنایی را دارد، بنابراین شخص امیدوار چه کسی؟ رجا در دو ارتباط با انسان هست، یعنی اون حالت شادی که شادمانی که برای روح پیدا می شود در ارتباط با امری که اون امر مطلوب انسان است و محبوب انسان است و انسان در انتظار او که تعبیر می کنند به ارتیاب قلب این در دو ارتباط برای انسان پیدا می شود اول در ارتباط با گناهان است که تقدیرش را می کنیم دوم در ارتباط با اعمال نیک و حسنه انسان است اما اول یعنی انسان نعوذ بالله مرتکب خلافی شده است و متوجه این جهت شده است که خلاف کرده است در صدد جبران این خلاف می خواهد براید که او عبارت از توبه است و این توبه می کند یعنی تمام اون اسبابی را که ایجاد کننده توبه است فراهم می کند در انتظار قبولی توبه قبولی توبه و پذیرش معذرت از پروردگار این یک امری مطلوب انسان است محبوب انسان است و انسان نسبت به این امر باید رجا داشته باشد بعد از آنی که گفتیم تمام مقدمات توبه را فراهم کرد شرایط را فراهم کرد چون رجاء صادق گفتیم عبارت از این است اول اسباب موجود و تجزیه بقیه مقدماتی را که قریب الحصول هم و بعد در انتظار اون امر محبوب و مطلوبش باشد و امیدوار باشد به این که محبوبش و مطلوبش حاصل شده باشد، که او عبارت هست قبولی توبه و پذیرش معذرت‌خواهی‌اش از عذاب. در اینجا رجا تصویر دارد و هست دوم اونجاست که انسان عمل نیک و شایسته انجام میدهد، عمل صالح انجام میدهد و در انتظار قبولی اون عمل صالح است که مورد پذیرش خداوند قرار بگیرد و این باید راضی باشد، امیدوار باشد نسبت به پذیرش عمل نیکش. گرچه می شود هر دو قسم را به یک قسم برگردان، یعنی خود توبه را از انسان جزء اعمال نیک حساب کند و در انتظار پذیرش اون عمل نیک باشد. ولی من جدا کردم برای اینکه روشن بشناسم. پس بنابراین رجا و امید به معنای صحیحش، یعنی رجا و صادق، در دو ارتباط با انسان مطرح می شود. یک در ارتباط با اعمال زشتش و دوم در ارتباط با اعمال نیکش. در ارتباط با اعمال زشتش به این نه که توبه کند از اونها با تمام شرایط و مقدماتش و به انتظار قبولی او باشد، امیدوار باشد که پذیرفته شود. علمای اخلاق در بحث رجا چه میرسند؟ به عنوان اموری را که موجب میشود که انسان حالت رجا پیدا کند شمارش میکنند اموری را. به ذهن میاد مرحوم نراتی شاید 12 چیز به عنوان اموری که اینها موجب می شوند که حالت رجا برای انسان پیدا شود شمارش می کند. در اینجا فقط به عنوان نمونه در ارتباط با این دو جهتی را که الان مطرح کردیم، یک پذیرش توبه و دوم پذیرش عمل نیک، به چند آیه من اکتفا می کنم از آیات قرآنی و چند روایت که اینها همه گویای این جهت هست که انسان همیشه باید راضی و امیدوار باشد. همیشه این حالت درش باید باشد. یعنی مؤمن باید هم در بیم باشد و هم امید باشد.
امیدی را که گفته می شود، چه چیز انسان را امیدوار می کند؟ چون در رابطه با الله است، امیدوار کننده همون موجودی است که انسان از او انتظار پذیرش و قبول دارد. این دو جهتی را که عنوان کردیم، هر دو جهت برگشتش به پذیرش و قبول بود در ارتباط با الله. بنابراین موجودی که انسان را امیدوار می کند، ما باید در رابطه با او امید را کسب کنیم، رجاء را. لذا آیاتی را که در قرآن هست که همین آیات موجب می شود که حالت امید برای انسان گناهکار و انسانی که عمل نیک انجام می دهد، این آیات سبب امید اون انسان می شود در ارتباط با این جهت که مورد قبول خداوند قرار بگیرد. در سوره زمر است، آیه 53، همین آیه را که امیدوار کننده ترین گفتارهای الهی است برای انسان. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خطاب به پیغمبر است. ای پیغمبر، بگو ای بندگان من، ای کسانی که زیاد روی کرده اید نسبت به جانهایتان، مایوس از رحمت الهی نشوید. خداوند تمام گناهان را می آمرزد. در سوره رعد آیه ششم در اونجا دارد و ان ربک لذو مغفرة للناس علی ظلمهم. به درستی که پروردگار تو دارای مغفرت و بخشش است نسبت به مردم در ارتباط با ستمی که اونها می کنند نسبت به خودشان، که ظلم عبارت از این ستم انسانی به انسان دیگر نیست تنها، بالاترین ظلم این است که انسان به خودش ستم کند. لذا در قرآن میگوید ان الشرک لظلم عظیم. شرک ستم بزرگی است. شرک در ارتباط با خود انسان، اون هم جهات اعتقادیش، و تمام خلافها و گناهانی که انسان نعوذ بالله مرتکب می شود، اینها ظلم است، ستم است به خودش. در سوره بقره آیه 186 دارد و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. هرگاه پرسش کردن از تو ای پیغمبر بندگان من از من خدا، پس من نزدیک هستم. اجیب و دعوت اذا دعان، جوابگو هستم هر کسی که مرا بخواند. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. پس شما جوابگوی من باشید و ایمان به من بیاورید. در سوره آل عمران دارد آیه 131 و تق النار التي اعدت للكافرين. تعبیر این است: پروا کنید نسبت به آتشی که آماده شده برای کافر. علمای اخلاق اینطور از این آیه شریف استفاده می کنند که خداوند در اینجا فقط مؤمن را بیمناک می کند از آتشی که برای کفار آماده کرده است. یعنی تا موقعی که ایمانت را حفظ کنی برای تو آتشی نیست. همه ترس ها و بیم ها در ارتباط با این جهت است. در گذشته ما گفتیم که نکند هنگام مرگ انسان سوء خاتمه پیدا کند. سوء خاتمه نداشته باش، تو اهل آتش نیستی، و اگر گناهی کنی و سپس استغفار و توبه کنی مورد پذیرش است. در سوره تحریم آیه 8 در اونجا دارد یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. قیامت را که توصیف می کند می گوید روزی است که خداوند خار نمی کند پیغمبرش را و کسانی که ایمان آورده اند با او. یعنی مؤمن خار نمی شود در قیامت. در سوره ضحا داشت ولسوف یعطیک ربک فترضا. همانطور که در بحث تفسیر گفته شد، مسئله شفاعت چون در اونجا بحث‌های مختلف داشتیم، یک بحث راجع به شفاعت. بنابراین با توجه به اینکه پیغمبر اکرم هم راضی نمی شود در قیامت به اینکه پیروانش اینها خار بشوند و ذلیل بشوند در قیامت، این آیات همشان اسباب رجاء هستند. یعنی انسان را امیدوار می کند. حتی بالاتر از این نیست، اگر انسان یک مدتی از عمرش را نعوذ بالله در شرک گذرانده باشد و بعد برگردد به توحید، خداوند می پذیرد. این شرک لظلم عظیم، بالاتر از شرک ما خطایی نداریم. پیغمبر اکرم وقتی که مبعوث شد در بین یک امت مشرک مبعوث شد، یعنی جامعه او جامعه شرکی بود و اینها را به توحید خواند و هر کس پذیرفت نجات پیدا کرد. بنابراین چه رسد به این که گناهانی باشد که اینها در ارتباط با اصول اعتقادی نباشد، فقط کفر عملی باشد، فسق عملی باشد نه اعتقادی، و چه برسد که سطحی باشد به جوری که ریشه‌ای در زمینه دل پیدا نکرده باشد. این آیات شریفه که باز هم هست آیات قرآنی، من استقصا نکردم، من مقداری از این آیات رو برای شما خواندم و الا آیات بیش از این است که ازش استفاده می شود. این معنا که خداوند اگر انسان به سوی او باز گردد می پذیرد از او و گذشتش را در ارتباط با حق الله نه حق الناس، گذشتش را خداوند می بخشد. این هست و همینها اسباب رجاء یعنی امیدوار کننده هستند برای انسان. و اما روایات، در اصول کافی است باب حسن ظن به خداوند، حسن ظن به الله عز و جل، در اونجا دارد که برید ابن معاویه است روایت را نقل می کند از امام باقر صلوات الله علیه قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام، حضرت فرمود ما در نوشته های علی علیه السلام این جملات را به دست آوردیم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، یعنی پیغمبر اکرم فرموده است، و هو علی منبره، در حالتی که پیغمبر اکرم بر منبر بودند و در جمع مردم فرمودند، والذی لا اله الا هو، ما اعطی مؤمن قط خیر الدنیا والآخره الا بحسن ظنه بالله و رجائه له. قسم به اون خدایی که جز او الهی نیست، عطا نشد به مؤمنی هیچگاه خیر دنیا و آخرت، یا ما اعطا مؤمنن، گرچه اینجا ما اعطی مؤمن است، الا این عطا که خیر دنیا و آخرت باشد به او داده نشد مگر در رابطه با یک حالت روحی او که عبارت از جمان نیکش به خداوند و امیدش به خداوند. بعد دارد و حسن خلقه و الکف عن اغتیاب المؤمنین، و این که اخلاق نیکو داشته باشد مؤمن و پرهیز کند از این که غیبت برادران مؤمنش را نکند. والذی لا اله الا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار الا بسوء ظنه بالله و تقصیرهی من رجائهی. قسم به اون خدایی که جز او الهی نیست، خداوند عذاب نمی کند مؤمنی را بعد از توبه و استغفار مگر به گمان بدی که نسبت به خدا داشته باشد و کوتاهی امیدی که نسبت به خدا داشته باشد. مطلب رو تمام کرده، یعنی بعد از آنی که توبه کردی با تمام شرایط و مقدماتی که دارد واقعا توبه کردی، بعد از توبه تو عذاب نمی شدی مگر این که بعد از توبه، امید به قبولی توبت کوتاه باشد. والذی لا اله الا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار الا بسوء ظنه بالله وتقصيره من رجائه. بعد از جملاتی دارد والذی لا اله الا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله، قسم به اون خدایی که جز او اللهی نیست، الهی نیست، معبود به حقی نیست، نیکو نمی شود جمان بنده مؤمنی نسبت به خداوند مگر الا کان الله عند ظن عبده المؤمن، مگر اینکه خداوند در نزد جمان بنده مؤمنش هست. یعنی اگر جمانت نیچه به الله باشد، اون چنان با تو عمل می کند، و اگر جمانت نعوذ بالله بد باشد، با تو اون چنان که جمان نسبت به او کرده ای رفتار می کند. لأن الله کریم بیده الخیرات، چون خداوند بزرگوار است، از اگر جمان نیک به او داشته باشی با نیکی با تو رفتار می کند. لأن الله کریم بیده الخیرات، به دست اوست خیرات. یستحیی ان یکون عبده المؤمن قد احسن به الظن ثم یخلص ظنه و رجاءه. خداوند این چنین نیست که بنده مؤمنش حسن ظن یعنی جمان نیک به او بیفکند، سپس خداوند تخلف کند از جمان او و رجاء او، یعنی امیدی که به او افکنده است. فاحسنوا بالله الظن ورغبوا الیه. پس نتیجه میگیرد پیغمبر اکرم میفرماید جمانتون را نسبت به الله نیک کنید و امیدوار به او باشید و رغبت پیدا کنید به این جهت. دارد شخصی بود که این بیمش به جایی رسیده بود که یک حالت قنوت یعنی یأس و ناامیدی پیدا کرده بود نسبت به پذیرش توبه‌اش. در اثر کثرت گناهانش دارد علی علیه السلام بهش خطاب فرمود ایا هادا، آی یأسک من رحمت الله اعظم من ذنوبک، ناامیدی تو از رحمت خداوند این بزرگتر از گناهان توست. این که در آیه شریف دارد و یکی هم از معاصی کبیره در اسلام یأس از رحمت خداست، از معاصی کبیره است. اصلا گناهان بزرگ شمارش که میکنن الیأس من روح الله.
دارد. روزی پیغمبر اکرم در بین جمع مسلمین فرمود اگر اون چرا که من میدانستم، اگر اون چرا که من میدانستم در ارتباط با عذاب الهی، شما میدانستید هر آینه خنده شما کم میشد، گریه شما زیاد میشد، میرفتید به کوهستان ها، این سینه هایتان را به خاک میمالید و انابه میکردید، زاری میکردید دارد این جملات را که گفت جبرئیل نازل شد بر پیغمبر اکرم یا رسول الله چه کردید؟ این جهت را گفتی صحیح، چرا بقیه‌اش را نگفتی؟ فاصله نهید همونطور که مسئله ای را که در ارتباط با بیم نسبت به خداست گفتی، چرا رجا را نگفتی؟ چرا از رحمت ما نگفتی؟ رو کرد برای پیغمبر اکرم شروع کرد راجع به رحمت حق گفتن برای مسلمین. روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت فرمود والذی نفسی بیده، قسم به اون موجودی که جان محمد در دست اوست. الله ارحم به عبده من الوالدت الشفیقه به ولدها، خداوند مهربانتر است به بندش از مادری که مهربان است نسبت به فرزندش. اسبابی را که برای امیدواری انسان نسبت به پذیرش عملش در ارتباط با الله است، من معتقدم این قابل شمارش نیست به معنا عادی که انسان بنشیند بگه 12 تاست، 15 تاست، 20 تاست. مزاست من تحت شمارش نمیارم، من به نحو کلی یک نمونه مختصری از آیات و روایات را گفتم و الا اگر انسان بخواهد جستجو کند در متون اسلامی و اینها را بخواهد شمارش کند، به نظر من نه این که شمارش واقعی ندارد از نظر متون اسلامی، چرا؟ ولی این طور نیست تحت شماره هایی مثل 12 و 15 و 20 اینها در بیاد. لذا وقتی من در بحثم این معنا را تذکر دادم که اگر انسان بخواهد اجمالا از نظر رحمت الهی در ارتباط با خلافکاری انسان، انسان مؤمن خلافی که از او سر می‌زند بخواهد یک دستبندی اجمالی کند، فقط در این ارتباط، نه در ارتباط با حسنات بلکه سیئات، ما اینجور میفهمیم. اگر انسان دستش آلوده به گناه بشود، اولین مرحله که شستشو میکند او را عبارت از توبه است. ما این رو از آیات و روایات امشب هم خواندیم. دست و اگر این نعوذ بالله موفق به توبه نشد، باز ما از متون اسلامی به دست می آوریم که اگر عمل حسن و نیکی بعدش انجام داد، تا حدودی اینها موازنه ای داشته باشند، این عمل نیک اون سیئه را شستشو می دهد. ان الحسنات یذهبن السیئات. اینجور می فهمید. و اگر عمل حسن و نیک، یعنی غیر واجبات، انجام نداد و اون معصیت معصیت صغیره بود، یعنی کوچک، از گناهان کبیره نبود، نمازهای پنجگانه شستشو دهنده معصیتهای کوچک است. از روایات یعنی اگر کسی نماز صبح خان بین نماز صبح و ظهر مرتکب شد نعوذ بالله معصیت صغیره، نماز ظهر که میخواند این شستشو دهنده است معاصی صغیره را. در طبق روایات، در اون روایت از امام باقر ظاهرا صلوات الله علیه هست که حضرت میفرماید اگر کسی روزی 5 بار خودش را شستشو کند، آیا به بدن او چرچی میماند؟ و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، به ذهنم این است، در ذهنم هست که نمازهای پنجگانه است، اشاره به این جهت است، در باب صلات هم هست روایات نماز. چهارم، چون مرحله سوم نماز بود، چهارم، اگر نمازش نماز مکفر نبود، یعنی نمازش نمازی نبود که بپوشاند اون گناهان را، اینجا مرحله دیگری پیش میاد و او ابتلاء اوست به مصیبت. خداوند او را مبتلا می کند به بلاهای دنیایی. مشمالش میده همینجا. لذا خیال نکنید عذاب الهی نعوذ بالله این خودش بر مبنای غضب الهی است تنها، و حال این که ما داریم یا من سبقت رحمته و غضبه، سبقت گرفته از رحمت الهی نسبت به غضبش، یعنی غضب الهی منشأش رحمت است. اگر ابتلایم پیدا بشود برای این است که من بیدار شدم از خواب غفلت، توجه پیدا کنم، متذکرم بکنم که توبه کنم. لذا از راه ابتلا به بلاها و مصیبتها فکر میکنم انسان را، که به اونجا نکشم. باز مرحله پنجم نشد، استغفار ملائکه است. آیات قرآنی داره، آیه قرآن داره، استغفار ملائکه او پیش میاد. اگر نشد مرحله ششم، سکرات موت است. یعنی هنگامی که انسان میخواهد بمیرد، حالت جان کندنش سخت میشود. این خودش متحر انسان است، پاکیزه میکند زمینه دل را از معصیت ها. مراحلی باز اگر در این مرحله تطهیر نشد، هفتمین مرحله مسئله عذاب قبر است. اون هم برای این است که تطهیر شود، باز رحمت است. همه اینها برای این است که این به عذاب قیامتی یعنی به جهنم کشیده نشود. پاکش هشتمین مرحله اگر با عذاب قبر تطهیر نشد، احوال قیامت است. یعنی ناراحتی هایی را که در روز قیامت هست که خود او باز متأثر است. نهمین مرحله اگر نشد، شفاعت مؤمنین است در قیامت. چون مؤمنین هر کدام در مرتبه ایمانی خودشان در قیامت شفاعت میکنند در حد خودشان. اگر شفاعت مؤمنین کارساز نشد، اونجاست که شفاعت معصومین خصوصا پیغمبر اکرم است. اونجاست. دهمین مرحله است. دارن بعضی از علما که مرحله یازدهم عبارت است از رحمت واسعه الهی. اگر شفاعت اونها هم تطهیر کلی نسبت به او پیدا نکرد که آماده بهشت و جنت الهی شود، دارد رحمت واسعه الهی است. من فکر نمی کنم که از مرحله یازدهم عبوری باشد. دوازدهمین مرحله این است که اگر نشد، زمین فراهم نشد، اونگاه جهنم است. اون هم در مدت محدود، مثل یک طلایی که این آمیخته شده است با آلیاژی غیر خودش، که باید در کوره این بسوزد تا اون خلیطش کنار رود و اون طلای نابش جدا شود و این قابلیت پیدا کند برای اینکه ملحق شود به بهشتیان. تازه خود جهنم هم خودش رحمت است برای مؤمنین. مراحلی است در کار. سوال در ارتباط با معصیت آیا انسان گناهکار امید به خدایش پیدا نمی کند با توجه به این مطالبی را که از ناحیه او به بشر رسیده است؟ و اما در شما نگاه کنید از این طرف در ارتباط با سیئات چه طرحی را دارد و در ارتباط با حسنات میگوید اگر یک حسن انجام دهید ده برابر میتوید من جا قبل حسنه و لهو عشر امثالش ده برابر، اما و من جا قبل سیعه فلا یجزا الا مثلش. گناه یکی اما عمل نیک ده برابر. یا نگاه کنید آقا راجع به اعمال حسنه ما میبینیم اعمال حسنه را چون مثل که چنده همینطور هم هست، بنای خداوند بر این است. نمیتونم بگم دریا اقیان، چون بی نهایت هست، رحمت بی نهایت هست. در ارتباط با عمل حسن شما نگاه کنید در ارتباط با زمان یه طرح نیست، عمل در ارتباط با زمان، عمل در ارتباط با مکان یه طرح نیست. میگوید اگر در شب جمعه یک عمل نیک انجام بدی چند برابر بهت میدم، اگر در ماه رمضان باشد چند برابر، اگر لیله قدر باشد شب قدر باشد چند برابر. در ارتباط با زمان هی زیاد شد خودش فی نفسه ده برابر، یکی ده برابر. ارتباطات رو، نمازت رو اگر در مسجد بخوانی، ارتباط دیگه به مکان، عمل حسن در ارتباط با مکان چند برابر ثواب داره تا در خانه باشه. حالا بگذاریم از ابعاد دیگرش ها، ما نمیخوایم ابعاد احکام رو رسیدگی کنیم، این مقدار که بنابر رحمت است اگر در مسجد جامع شهر باشد باز بیشتر است تا نسبت به مسجد محل، اگر در مسجد کوفه باشد، مسجد رسول الله باشد، مسجد الحرام باشد، مشاهد مشرفه باشد، که بالاتر از همه اینها اگر در حرم علی علیه السلام باشد، فضیلتش از همه اینا باشد، حتی مسجد الحرام هر یک رکعت نمازش 200,000 رکعت نماز. این غیر از این نیست. بنابر این نیست که خداوند مؤمنین را بخواهد عذاب کند. ما درک رحمت حق را نکردیم، درک نکردیم، ولی من یک تذکر بدم دوستان، واقعا خجالت دارد، انسان باید حیا کند، شرم، با همه اینها دستش آلوده که به گناه بشه، اون وقت عمل نیک انجام بده. یک خدای این چنینی داری میگه اگر معصیت بکنی، نگاه کن چه مراحلی گذاشتن برای اینکه چشم پوشی کنم، واقعا شرم‌آور است انسان آلودگی به گناه بشه سلام علیکم و بعد توبه نکنه، پوزش نه از یه چنین خدایی. اینقدر به یه تصنه میدن. آخه تو میخوای به بی نهایت بری جاودانه باشی اونجا؟ سود شد چود یه نامه اون که علما انبیا اولیا همه آمدن هی گفتن اینا جهتش اینست که خوب وارد خوب میدونن. میدونی چرا دخل شهواتشون برمیدارن؟ برای اینه خوب آگاه هست خوب لذا برد با هی میگن آقا چیه تو این لجنزار بوته خوردیم مثل این کرمایی که توی لجن بلوله خوشه. چرا؟ تو خاکی نیستی، تو چند روز اینجا هستی، تو باید جای دیگه بری، باید مرد باق ملکوت باشی. گفت نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. چرا؟ این تازه شما نمیتوانید شمارش کنید مسئله ای را که در ارتباط با اعماله. چه بکنی حسن تند و تند؟ من نمیتونم شمارش کنم تو زیاده. من فقط به نحو کلی گفتم که هر حسنه در برابر میشه هر چی باش. دقت کنید در ارتباط با زمانم درست کرده، با مکانم درست کرده. اما خب چه عملی میکرد حکمات رو؟ اونا دیگه نگاه کنید چقدر بهش ارزش داده. اینا همش در رابطه با رحمت خداست. یکی از بزرگترین حسنات که در ارتباط با این ایام است و خیلی بهش سفارش شده است به جوری که پشتوانش را بهشت قرار داده است در آثار اسلامی ما و او عبارت از این که انسان سوگواری کند برای حسین علیه السلام از بزرگترین حسنات. من نمیخوام بحث کنم راجع به این جهت چون همین سوگواری است نسبت به حسین علیه السلام که نهضتش را زنده نگه میدارد و نهضت حسین علیه السلام اسلام را زنده نگه میدارد. به نظر من در بین مصائبی که برای حسین علیه السلام در روز عاشورا پیش آمد یکی از مصائب بزرگ حسین علیه السلام این مصیبت بود. در مقاتل می نویسن ما من اینطور استفاده کردم از مقاتل که این حادثه و این مصیبت موقعی بوده است که حسین علیه السلام از مرکبش به زمین آمده بود، یعنی در اون لحظات آخر است که نزدیک به شهادت حسین علیه السلام است این مصیبت. دارد حسین علیه السلام نگاه کرد، یه وقتی یک طفلی پسر بچه‌ای شاید حدود 8-9 ساله بود دید از خیمه ها بیرون دوید و زینب سلام الله علیها پشت سر این طفل می دوید. نگاه کرد دید برادرزاده اش عبدالله است، برادر قاسم است. این بچه چه منظر ای را دید که دیگه نتوانست تحمل کند، از خیمه ها رفت. برد چشم حسین علیه السلام وقتی به برادرزاده اش افتاد صدا زد احبسیه یا اختی، خواهرم این بچه را نگهشدار نگذار. دارد زینب سلام الله علیها آمد این بچه را بگیرد، رسید به بچه. در مقاتل می نویسند ومتنع امتناعا شدیدا، بچه به شدت امتناع کرد، گفت لا والله لا افارق عمی، گفت نه به خدا قسم من از عموم جدا میشم. در مقاتل می نویسن این پسر آمد هنگامی رسیده است به عمویش که ابهر ابن کعب است یا بحر ابن کعب، ظاهرا صحیح ابهر ابن کعب است. این خبیث ایستاده بود، شمشیر رو بلند کرده بود روی سر حسین علیه السلام. این پسر اون هنگام رسید، شتاب کرد به این ملعون، گفت یا ابن الخبیثه ات قاتل عمی، ای خبیث زاده تو میخوای عموی مرا بکشی؟ بعد مینویسن فتقاه به یده، این دستهای کوچکش رو برد سپر شمشیر کرد که شمشیر به عموش نخورد. مینویسن این ملعون شمشیر رو پایین آورد، دست این بچه را قطع کرد به جوری که به یک پوسته ای آویزان بود. صدای این بچه بلند شد یا اما، گفت ای مادر. در مقاتل می نویسن حسین علیه السلام در همون حال این برادر زاده را در بغل گرفت. می نویسن شتاب کرد بهش فرمود یبن اخ، ای برادر زاده، اسبر وحتسب فی ذلک خیرا، صبر کن، این رو به حساب خدا بگذار. بعد در مقاتل می نویسن فرماه حرمل ابن کاهل الاسدی به سهم فذبحه، این انگام بود حرمل تیری زد این برادر زاده را در دامن حسین ذبحش کرد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.